سلام مجدد من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ولی کنر میگوید دیشب یک بار دیگر 70 راکت از آن سوی سرحد بر ولسوالی دانگام این ولایت اصابت کردند. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از محل به طور زنده در این مورد گزارش خواهد داد. دیگر تحولات را نیز دنبال میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و هوای تازه پخش خواهند شد. پیش از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های محلی ولایت میدانوردک میگویند که در جریان درگیری که تا حال میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در این ولایت ادامه دارد، 15 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. پلیس در ولایت پروان میگوید تحقیقات به هدف شناسایی عاملین قتل سه انجینیر در این ولایت ادامه دارند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی اشتباه غم‌انگیز را انجام ندهد. تفصیل خبرها. والی میدان وردک میگوید در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی جلریز این ولایت 15 تن از افراد مخالفین مسلح کشته شدند. محمد حلیم فدایی در صحبت با رادیو آزادی گفت این درگیری که به دنبال عملیات تصفیه‌ای سحرگاه امروز آغاز گردید هنوز هم ادامه دارد.
قوای ما امروز عملیات تصفیه‌ای را در مربوطات حوزه زیولات و ولسوالی جلریز آغاز نموده و فعلا نیز جریان دارد و تا هنوز 15 نفر از دشمن کشته شده.
به گفته مقام های امنیتی ولایت میدان وردک، این عملیات از سوی نیروهای پلیس، اردوی ملی و امنیتی ملی به هدف پاکسازی این منطقه از وجود مخالفین مسلح برانداخته شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقام های محلی ولایت فرا میگویند قماندان یک پلیس قماندان یک پسته امنیتی پلیس در ولسوالی بالا بلوکین ولایت دیروز 7 تن از همکارانش را مسموم ساخت. سخنگوی والی فرا عبدالرحمن فراهی در صحبت با رادیو آزادی گفت این قماندان که میرویس نام دارد از دیروز به این سو همراه با 13 پلیس دیگر لادرک است.
در مربوطات قریه شیوان ولسوالی بلابلوک فرا یک قماندان به نام میرویس 7 تن از همکاران خود را مسموم نموده و با 13 پلیس دیگر مفقود شده است. اگرچه گفته می شود که این قماندان با مخالفین مسلح دولت یک جا شده، اما ما در این زمینه شک داریم و تحقیقات ما جریان دارد.
قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است این قماندان و افرادش با آنها پیوستند، اما مقامها در ولایت فرا تا حال این مسئله را تایید نکردند. پلیس در ولایت پروان میگوید تحقیقات به هدف شناسایی عاملان قتل سه انجینیر در این ولایت ادامه دارند. دو انجینیر افغان و یک انجینیر آمریکایی که در بخش تولید انرژی برق کار میکردند دیروز در مسیر شاهراه قربند بامیان در نزدیک ولسوالی سیاگرد ولایت پروان کشته شدند. قماندان امنیه سیاگرد سالم محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل این انجینیران تیراندازی کرده و آنها را کشتند. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. این همچنان خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستان تایید کردند که در حمله تیاره بدون پیلوت آمریکایی بر منطقه شوال در وزیرستان شمالی دیشب 12 تن کشته شدند. یک مقام محلی در وزیرستان شمالی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت این تیاره خانه را هدف قرار داده که در آن افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان بود و باش میکردند. به گفته این مقام احتمال می‌رود در میان کشته شده ها اتباع خارجی نیست موجود باشند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی اشتباه غم‌انگیز را مرتکب نشود. اوباما دیروز در یک کمپین انتخاباتی در ایالت نیوادا گفت در صورت استفاده از سلاح‌های کیمیاوی، اسد و رژیمش از سوی جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا جوابگو شناخته خواهند شد.
ما به همکاری خود همراه با دوستان و متحدین ما و به خصوص مخالفین رژیم دولت سوریه ادامه می دهیم تا زمانی که مردم سوریه به یک دولتی که به حقوق اساسی مردم، صلح و آزادی و کرامت انسانی دست یابند.
دمشق اوایل دیروز هشدار داد که در صورت مداخله نظامی جامعه بین المللی در سوریه در پاسخ به این مسئله از اسلحه اتمی کار خواهد گرفت، اما دمشق تعهد کرده است که از این اسلحه بر ضد مردم سوریه استفاده نکند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت دمشق به خاطر این تهدیدش سزاوار سرزنش است و از جامعه بین المللی خواست تا آماده جلوگیری از عملی شدن این تصمیم دمشق باشد. واشنگتن موجی از تیراندازی‌ها و حملات بمی در بغداد و اطراف این شهر را که بیش از 100 کشته بر جا گذاشت تقبیح کرده است. در این حملات ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ویکتوریا نولاند گفت این خشونت مرگبار به خصوص در یک زمانی که مسلمانان ماه مبارک رمضان را جشن می‌گیرند ناراحت کننده است.
ما این حملات را که بر روزهای دوشنبه، شنبه و یک شنبه در عراق صورت گرفتند قویاً محکوم می‌کنیم. هدف قرار دادن افراد بیگناه همیشه عمل بزدلانه است. اجرای این اعمال به خصوص در ماه مبارک رمضان سزاوار سرزنش است. می‌خواهم بگویم که این غیر عادی است، اما متاسفانه این غیر عادی نیست که توریستان از ماه مبارک رمضان سوء استفاده می‌کنند.
مقام های عراق میگویند در نتیجه 21 حمله مختلف در 13 شهر عراق حدود 200 تن زخمی شدند. مردی که در ایالت کلرادوی آمریکا به روز پنجشنبه در داخل یک سینما 12 نفر را کشت و 58 تن دیگر را زخمی ساخت، دیروز برای اولین بار در محکمه حضور یافت. جیمز هولمز 24 ساله با لباس سرخ زندانیان و موهای کاملا نارنجی رنگ وارد محکمه شد. قرار است وی دوشنبه آینده رسما متهم گردد. هولمز بدون آنکه متهم به کدام جرم دیگر باشد، به اتهام قتل عمدی 12 نفر محاکمه می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید پیشرفت‌های علمی و طبی امروز به مردم اجازه می‌دهد جهان را تصور کنند که در آن کسی از ویروس HIV ایدز متضرر نباشد. خانم کلینتون در کنفرانس بین‌المللی سال 2012 ایدز که صحبت می‌کرد همچنان هشدار داد کسانی که با فحشا سر و کار دارند، مردهای همجنسباز و دیگران که در خطر مصاب شدن به این ویروس قرار دارند، در نقاط مختلف جهان به شمول اروپای شرقی منسویان. در حال حاضر 34.2 میلیون نفر در جهان مصاب به ویروس HIV ایدز آن و با وجود آن که این رقم در حال کاهش است، سالانه 2.5 میلیون نفر به این ویروس مصاب می‌شوند. و گروه‌های غیر دولتی هشدار دادند گفتگوهای بین المللی در مورد تجارت جهانی اسلحه که در مقر ملل متحد جریان دارد و وارد آخرین هفته شده است عقب مانده است. نمایندگان کشورهای عضو ملل متحد تا تاریخ 27 ماه جولای وقت دارند به یک توافق در مورد تجارت اسلحه در جهان که ارزش آن به گفته متخصصین سالانه به 70 میلیارد دلار میرسد دست یابند. نمایندگان آکسفام اینترنشنال و سازمان کنترل اسلحه دیروز به خبرنگاران گفتند چند کشور به شمول ایران، چین و روسیه در این مذاکره کندی وارد کردند. پایان خبرها.
خبرهایی را که شنیدید روی این صفحه اینترنتی هم دریافت کرده میتونید. www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از ادامه عملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر تا حال نتیجه ندادند. ولی کنر می‌گوید دیشب یک بار دیگر ده‌ها راکت بر ولسوالی دانگام پرتاب شدند. در گزارش زیر نام ترسیم منازعه افغانستان نام‌های کیها درج شدند؟
اکثر کسانی که دستور نام گرفته شدن. اینا کسایی هستند که فعلا در دستگاه حکومت آقای کرزی در سمت‌های مختلف گماریده شدند.
در برنامه زن و زندگی با یکی از زنان فالبین صحبت کرده ایم.
پیرو ماست سی جعفر میگه اونجا 40 روز باز کمر تبسته میکنه، اول فال خودش میبینه سی بعد بر فال مردم میبینه.
چه چیز شماری از جوانان افغان را تشویق کرده تا روی سرک‌های آلوده با خاک در کابل موترسایکل برانند؟
فیلم ها این دیره دیدم بسیار خوشم آمد، باز از به خاطر ما خود برای خود یک موترسایکل گرفتیم و بسیار شوق دارم که میچرانم، لذت میبرم.
در برنامه هوای تازه بیشتر از این جوان خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. والی کنر میگوید دیشب یک بار دیگر 70 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام پرتاب شدند. با گفته فضل الله وحیدی این حملات سبب شدند تا ده ها خانواده خانه هایشان را در این ولسوالی ترک کنند. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن از ولایت کنر با خود داریم. سلام آقای انوری، آیا در این حملات تازه راکتی به ساکنان محل تلفات وارد شده؟
نه، یک ساعت پیش ما امرای والی کنر فضل الله وحیدی مصاحبه داشتم. او گفت که شب گذشته 70 راکت از طرف اساتیر پاکستان بالای ولسوالی دانگام پرتاب شده ولی تلفات نداشتن. خوشبختانه که تلفات نداشتن. او گفت که از 4 ماه به این سو امی راکت های پاکستان جریان داره که تابالی به صدها راکت فایر شده و پرتاب شده به طرف خاک افغانستان به ولسوالی های سرحدی کنر، سرکانی، خاص کنر، دانگام و ناری با این ولسوالی پرتاب شده که در نتیجه آن 10 نفر کشته شده و 22 نفر مجروح شدن. او گفت که امی مرمی ها از طرف اساکر پاکستان فایر میشه و تقریبا حدود 800 خانواده به خانه شده و در دیگه جای آل زندگی به سر میبرد. او گفت که کوشش های دیپلماتیک جریان داره از طرف حکومت مرکزی افغانستان ولی تا بالی امی تلاش ها هیچ نتیجه نداده با می خاطر که فیرهای راکت تا بالی جریان داره.
بله آقای انوری، برخی از افغان ها می گویند که افغانستان باید به این حملات راکتی پاکستان پاسخ بالمثل بده. مقام های محلی کنر آیا در این مورد ابراز نظر کردن؟
ما پرسان کردیم از والی کنر که مردمی تو می خواهی که باید جواب بده، برای جواب اسلحه با اسلحه بده با پاکستان، ولی شما چرا امی جواب نمیتی؟ او گفت که ما انتظار امر حکومت مرکزی استیم، هر وقتی اون امر داد برای ما حاضر استیم که جواب با اسلحه بدیم.
تشکر. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر بود که در مورد ادامه حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی دانگام گزارش میداد. والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که دیشب یک بار دیگر اساکر پاکستان ده ها راکت از آن سوی سرحد بر ولسوالی دانگام پرتاب کردند.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از سقوط رژیم کمونیستی در افغانستان، قصه های جنگ های داخلی تا هنوز به یاد مردم است. این قصه ها مربوط می شود به بی‌رحمی های دهه 70 شمسی که افراد مسلح گروه های زیادی از غیر نظامیان و افراد جانب مقابل را به قتل رساندند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را در مورد همین رویدادها و حوادث پیش از آن با عنوان ترسیم منازعه افغانستان تهیه کرده است. اما شماری از کارشناسان و فعالان به این باورند که در آینده نزدیک امید برای نشر این گزارش وجود ندارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش بزرگ نامهای قماندانان را بارها یادآوری کرده است که در دهه 70 شمسی با کشتن غیر نظامیان و اسیران جنگی در جریان جنگهای داخلی متهم هستند. در این گزارش گفته شده که کشتارها به دستور مستقیم قماندانان و یا سرگروپهای آنها صورت گرفته است. ترسیم منازعه افغانستان که یک گزارش مستند از تخطی های حقوق بشر پس از سال 1357 شمسی در افغانستان به حساب می آید، در 800 صفحه تدوین شده است. در این گزارش که در نتیجه تحقیق و بررسی 6 ساله تهیه شده، عاملان نقض حقوق بشر از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق تا سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی با تفصیل ثبت شده است. حوریه مصدق یکی از فعالان حقوق بشر که از ناظرین سازمان عفو بین الملل و از تدوین کننده های این گزارش است میگوید در فهرست نقض کننده های حقوق بشر در جریان جنگ های داخلی نام های کسان هم دیده می شوند که در حکومت فعلی در کرسی های مهم کار می کنند. خانم مصدق بر رادیو آزادی گفت
اکثر کسی که پر نام گرفته شدند اینا کسایی هستند که فعلا در دستگاه حکومت آقای کرزی در سمت های مختلف از معاونین ریاست جمهوری گرفته تا به پست های وزارت تا به پست های والی ها قماندان های امنیه و دیگه پست های اینا گماریده شدند و همچنان یک تعداد کثیر از اینا هم در پارلمان موجود هستند.
ائتلاف ملی افغانستان که از اکثریت اعضای آن در گزارش ترسیم منازعه افغانستان یادآوری شده، تهیه و نشر این گزارش را دشمنی جریان‌های خاص علیه مجاهدین می‌داند. سید آقا فاضل سانجارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت نشر هر گونه گزارش باید بی‌طرفانه باشد.
این گزارش توسط کسانی تهیه شده که اونا یک کینه و نفرت عمیق از جهاد افغانستان و از مجاهدین افغانستان دارند و خودشان شریک افتخارات جهاد افغانستان نیستند. و ثانیاً ما معتقد هستیم که ضمن این که باید دادخواهی صورت بگیره، عدالت تطبیق شود در افغانستان، هر نوع گزارش باید به صورت بی‌طرفانه، دقیق، جامع و عادلانه صورت بگیره و نباید از این نوع گزارش ها به حیث وسایل و ابزار سیاسی علیه حریفا و رقبای سیاسی استفاده شود.
اما خانم مصدق میگوید که محتویات این گزارش با حقانیت تهیه شده است و در ادامه بر رادیو آزادی گفت
اسناد که در این گزارش به نشر رسیده این اسناد دست اول از زبان خود قربانی ها تجربه جنگ های 34 ساله در افغانستان است که مردم آنچه که از سرشان گذشته و آنچه را که تجربه کردن در جریان جنگ ها با نام گرفتن اشخاص که در این جنگ ها و در این خشونت ها دست داشتن این اسناد تهیه شده.
در گزارش ترسیم منازعه در تمام افغانستان 170 گور دسته‌جمعی ثبت شده است که از این میان یکی از قبرها شگافته شده و معاینات بالای آن صورت گرفته است، زیرا دولت افغانستان امکانات و وسایل لازم برای معاینات دی ان ای را در اختیار ندارد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز این گور دسته‌جمعی در ساحه وزارت داخله افغانستان کشف شده است. محمد اشرف بختیاری رئیس اداره معاینات قانونی اجساد به نیویورک تایمز گفته است وزارت امور داخله با او دستور داده تا در مورد هویت کسانی که از این گورها پیدا شدند به کس معلومات ندهد، زیرا این موضوع خیلی سری و محرم است. اما آقای بختیاری در مورد موجودیت گورهای دسته‌جمعی در سایر مناطق افغانستان با جرأت صحبت کرده و تحقیق در آن جاها را ضروری می‌داند. او ادعا می‌کند که حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی هر دو برای تحقیق در این مورد تعهد ندارند. در این فهرست تخطی کننده های حقوق بشر به شمول هر دو معاون رئیس جمهور مارشال محمد قاسم فهیم و عبدالکریم خلیلی، نام های عطا محمد نور والی بلخ، عبدالرشید دوستم رهبر جنبش، محمد محقق رهبر حزب وحدت، حتی احمد شاه مسعود و در حدود 500 تن دیگر دیده می شود. اما سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان در مورد تدوین کننده ها و حقایق این گزارش تردید دارد. او بر رادیو آزادی گفت
وقتی که احمد شاه مسعود، وقتی که چهره های فاخر جهاد و مقاومت افغانستان اتهام برشان وارد میشد، دیگر خودش معلوم است که با کدام روی کرد تهیه شده. اگر قرار باشد در افغانستان یک گزارش دقیق تهیه شده، باید تاریخ 3 دهه اخیر افغانستان به صورت کامل مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره و چهره های مشخصی آماج قرار میگیره، اونم در یک شرایط خاصی. آدم به سرعت میتونه در صداقت تهیه کنندگان گزارش تردید بکنه.
در گزارش همچنان در مورد قتل افراد ملکی و زندانیان که گفته می شود توسط طالبان مسلح و سایر گروه های شورشی به شمول گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صورت گرفتن نیز تحقیق شده است. فعالان حقوق بشر مقامات افغان را متهم می کنند که با تهیه کننده های این گزارش مخالفت دارند. باز هم حوریه مصدق یکی از تدوین کننده های گزارش ترسیم منازعه افغانستان.
آقای کرزی بنابر سازش های سیاسی که داره یا ملحوظات سیاسی که نزدش موجود است نمی خواهی که گزارش به نشر برسه. البته این گزارش می تانه که بسیار زیاد به نفع افغانستان و مردم افغانستان باشه، ولی به ضرر او کسی است که سالها مردم مورد تخطی قرار دادن و دستشان به جنایت و خون مردم آغشته است.
در این میان موضع مسئولین سازمان ملل متحد در مورد گزارش ترسیم منازع افغانستان روشن است، اینکه باید گزارش نشر شود. اما شمار از مقامات آمریکایی و افغان این نظریه را به جان نمی دانند. آنها نگرانی دارند که نشر این گزارش شاید باعث جنگ های داخلی شود. یک مسئول سفارت آمریکا در کابل بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است نخستین بار که این گزارش را دیده خیلی ترسیده بود. این مسئول آمریکایی که می خواهد نامش گرفته نشود گفته است که یک روز زمان نشر این گزارش فرا خواهد رسید، اما حالا وقت مناسب نیست. در این حال فعالان هشدار می‌دهند که اگر پیش از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان با نقض کننده های حقوق بشر برخورد و حسابگیری صورت نگیرد، شاید بی‌رحمی های آنها در آینده تکرار شود.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، این برنامه در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان برای هر چهار کشور منطقه یک پروژه بزرگ اقتصادی به حساب می آید. نشریه جینز انتلیجنس ریویو در مورد موانع و پیشرفت ها در این پروژه گزارش تحقیقی و تحلیلی را نشر کرده که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
با آنکه مشکلات امنیتی در عملی ساختن پروژه موسوم به تاپی بزرگترین نگرانی محسوب می شود، با این هم کار این پروژه در حال پیشرفت است. ایالات متحده آمریکا از پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان به عنوان جزئی از استراتژی راه جدید ابریشم حمایت کرده است و با این کار می خواهد تا ایران در سطح جهانی بیشتر منزوی شود. هند و پاکستان با وجود اختلافهای درونیشان تا حالا موضع مناسب را در این پروژه اختیار کردند، اما اگر بالای هند از سوی تندروان پاکستانی حمله صورت گیرد، پیشرفت های این پروژه با ممانعت جدی روبرو خواهد شد. نشریه جینز انتلیجنس ریویو می نویسد با وجود مشکلات امنیتی که در برابر این پروژه قرار دارند، کارها تا حالا به خوبی به پیش می رود. مصارف این پایپلاین 1700 کیلومتری که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد، از 10 تا 12 میلیارد دلار تخمین شده است. بانک انکشاف آسیایی تا حد زیاد روی سروی امور مالی و قراردادهای این پروژه نظارت می کند. بر اساس گزارش ها، هر چهار کشور دخیل در پروژه تاپی تلاش های خود را برای تطبیق همین پروژه افزایش دادند. پروژه تاپی که قرار است کار عملی آن در پایان سال 2014 میلادی آغاز شود، در بخش تجارت زمینه های سرمایه گذاری را مساعد می سازد، اما باید مشکلات امنیتی در سر راه این پروژه از میان برداشته شود. تنها مشکلات امنیتی در افغانستان متوجه این پروژه نیست، بلکه در پاکستان هم برای پایپلاین تاپی هشدارهای امنیتی وجود دارد. نشریه جینز انتلیجنس ریویو در ادامه نوشته است ایالات متحده آمریکا امیدواری دارد که از یک سو در یک پروژه اقتصادی بزرگ که چندین کشور دخیلن اختلافات درونی هند و پاکستان تا حد کاهش یابد، و از جانب دیگر این کشورها را تشویق کند که از رقابت برای نفوذ در افغانستان دست بکشند. به نوشته نشریه، ایالات متحده آمریکا همچنان می‌خواهد تا با انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان اتکای این کشور را بر روسیه کاهش دهد. نشریه جینز انتلیجنس ریویو با اشاره به موانع در برابر این پروژه بزرگ می‌نویسد اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 میلادی و با خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور بیشتر به کمک‌های جامعه جهانی متکی خواهد بود، و اگر این کمک‌ها کاهش یابد حاکمیت دولت افغانستان هم ضعیف می‌شود و قدرتمندان محلی را نیرومندتر می‌سازد. به نوشته نشریه، با گسترش مشکلات سیاسی حاکمان محلی از احداث پایپلاین گاز به حیث یک منبع عایداتی استفاده می کنند. در نظر است تا بخش از این پایپلاین از ولایت قندهار تا بلوچستان پاکستان امتداد یابد. طالبان که گمان نمی رود تا سال 2014 میلادی و با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شکست بخورند، از بازیگران مهم منطقه به حساب می آیند. مقامات افغان میگویند بخش از پروژه که از مناطق ناامن میگذرد از زیر زمین عبور خواهد کرد، اما با افزایش مشکلات سیاسی افغانستان مسئولیت این پروژه را نمیشود ضمانت کرد. نشریه جنس انتلیجنس ریویو نوشته است در برابر پایپلاین گاز ترکمنستان در ایالت بلوچستان پاکستان هم مشکلات وجود دارد. بلوچها به خاطر عواید بدست آمده از منابع طبیعی خود با حکومت مرکزی اختلاف دارند و این خود مشکلات امنیتی را در برابر پایپلاین تاپی افزایش می‌دهد. افراد مسلح بلوچ در 6 سال گذشته برای تأسیسات زیربنایی حملات زیاد را انجام دادند. بر اساس همین تحلیل نشریه جنس انتلیجنس ریویو، اگر روابط هند و پاکستان تیره شود، این خطر وجود دارد که امور این پروژه با دشواری‌های روبرو شود. دور از امکان نیست که در انتخابات عمومی سال 2013 در پاکستان حکومت به قدرت برسد که راه دشمنی را با هند در پیش گیرد و یا هم کدام حمله احتمالی مانند حملات ممبئی که لشکر طیبه مستقر در پاکستان مسئول آن شناخته شد، پیشرفت در روابط هر دو کشور صدمه ببیند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پس از گذشت 6 ماه از تشکیل اتحاد گروه های رقیب پاکستان به وساطت ملا محمد عمر، اکنون این گروه ها بار دیگر به جان هم افتادند. روزنامه اکسپرس تریبیون در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نایب میشنویم.
تنش‌ها در وزیرستان جنوبی پاکستان زمانی اوج گرفتند که گروه تحریک طالبان پاکستانی به رهبری حکیم الله مسعود به خاطر کشته شدن ولی محمد وزیر در هفته گذشته گروه مولوی نذیر را به حمله انتقام جویانه تهدید کرد. ولی محمد برادر کوچک نیک محمد وزیر قماندان گروه طالبان در منطقه بود که پیش از کشته شدنش در سال 2004 میلادی توسط اولین حملات تیارات بی پیلوت امریکایی گروه طالبان را در پاکستان ایجاد کرد. پس از واقعه قتل ولی محمد، جنگجویان وی کنترل منطقه را به دست گرفته در تلاش پیدا کردن قاتلان او شدند، اما تا کنون نتوانستند قاتل را بشناسند. گفته می شود حدود 200 جنگجو با او ارتباط داشتند که اکثر آنها از مردمان محل نبودند. روزنامه تریبون اکسپرس می نویسد اگر نزاع به همین گونه میان تحریک طالبان پاکستانی و گروه مولوی نذیر شدت گیرد، ائتلاف شکنند شورای مراقبه طالبان پاکستانی که در ماه فوریه امسال تشکیل گردیده بود به خطر از همپاشی مواجه خواهد شد. قبل از این گزارش های به نشر رسیدند که گویا رهبران شبکه اقانی مستقر در وزیرستان شمالی برای تشکیل شورای مراقبه بین گروه های طالبان پاکستانی میانجیگری کرده بودند. اما باشنده های محل در وزیرستان میگویند حالا که این اتحاد به خطر از همپاشی روبرو می باشد، رهبران گروه اقانی یک بار دیگر تلاش دارند با استفاده از نفوذشان بر این گروه ها وضعیت را تغییر دهند. باشنده های قبیله وزیر ولی محمد، سابق میزبان جنگجویان خارجی و جنگجویان وفادار او، را در وزیرستان جنوبی مجبور به ترک منطقه نموده بودند. او فقط چند ماه پیش به تعقیب نتایج مذاکرات با مولوی نذیر، قماندان فعلی طالبان در آنجا، به خانه اش برگشته بود. منابع نزدیک از هر دو طرف نیز به روزنامه اکسپرس تریبون گفتند که ولی محمد بعد از تشکیل شورای مراقبه در فوریه گذشته به شهر وانه وزیرستان جنوبی برگشته بود. روزنامه می نویسد اوائل سال 2008 میلادی بود که مولوی نذیر، قماندان 3000 جنگجوی قوم وزیر، در داخل و اطراف وانه مستقر شدند. تصور بر این بود که مولوی نذیر با نیروهای امنیتی پاکستان ارتباط نزدیک دارد و در یک مبارزه مسلحانه 60 تا 70 جنگجوی افراطی ازبک را از منطقه خارج کرده است. بیت‌الله مسعود که در آن زمان رهبری طالبان پاکستانی را به عهده داشت و او همچنان در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در سال 2008 میلادی کشته شد، تعهد نموده بود که به عمل انتقام جویانه دست خواهد زد. یک انتحاری که گفته می شد حکیم الله مسعود آن را فرستاده بود، خود را در مدرسه دینی در وانه که مربوط یکی از وابستگان مولوی نظیر بود انفجار داده، او و چندین تن دیگر را یک جا کشت. یکی از جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی که به شرط نگفتن نامش با روزنامه اکسپرس تریبون حرف می زد گفت این گروه به این باور است که مولوی نظیر امر کشتن ولی محمد را داده است، زیرا نفوذ ولی محمد در منطقه رو به افزایش بود. از سوی دیگر گروه مولوی نظیر می گوید تحریک طالبان پاکستانی جنگجویان ازبک و تاجیک را دوباره به منطقه را داده و گفته می شد که ولی محمد آنها را حفاظت می کرد.
مقیم نایب گزارش میداد ساعت 11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از ستاره فروغ بشنوید.
والی میدان وردک میگوید در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی جلریز 15 تن از افراد مخالفین مسلح کشته شده است. محمد حلیم فدایی گفت این درگیری که به دنبال عملیات تصفیهی سحرگاه امروز آغاز گردید هنوز هم ادامه دارد. مقامات ولایت کنر میگویند شب گذشته ده ها راکت از خاک پاکستان بالای ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده. والی کنر گفت هرچند این حملات تلفات جانی در پی نداشته، اما باعث بجا شدن صدها خانواده گردیده است. مقامهای محلی ولایت فرا میگویند قماندان یک پسته امنیتی پلیس در ولسوالی بالا بلوک این ولایت دیروز 7 تن از همکارانش را مسموم ساخت. مقامات در پاکستان تایید کردند که در حمله تیاره بدون پیلوت امریکایی بر منطقه شوال در وزیرستان شمالی دیشب 12 تن کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی اشتباه غم انگیز را مرتکب نشود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید پیشرفت‌های علمی و طبی امروز به مردم اجازه می‌دهد جهان را تصور کنند که در آن کسی از ویروس HIV ایدز متضرر نباشد. مردی که در ایالت کلرادو آمریکا به روز پنجشنبه در داخل یک سینما 12 نفر را کشت و 58 تن دیگر را زخمی ساخت، دیروز برای اولین بار در محکمه حضور یافت. و واشنگتن موجی از تیراندازی ها و حملات بمی در بغداد و اطراف این شهر را که بیش از 100 کشته بر جا گذاشت تقبیح کرده است.
شنوندای عزیز، من احمد جعفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. نشرات رادیو آزادی تا هفت شام ادامه مییابد. در کمتر از 30 دقیقه دیگر برنامه های زن و زندگی و هوای تازه پخش میشوند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام های ما را بپذیرید. خدا کند که روزهای رمضان را به خوبی سپری نمایید. در این برنامه زن و زندگی روی وضعیت زندگی زنان جوگی در افغانستان بس می شود.
سابقه خوب روز ما دفاشوی تیر مشه، حال مسافر شدم، غریب شدم، گریز گریز مردم چون در بدر شدم.
اما قبل از همه شما را دعوت می کنیم به شنیدن یکی دو خبر مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. با ما باشید.
ها
هفته گذشته مجموعه زنان قضات در مقر استره محکمه افغانستان در کابل افتتاح شد. حامد کرزی که در مراسم افتتاح این نهاد سخن میزد گفت امروز یک قدم مهم دیگر به خاطر تقویت و مسلکی ساختن نظام قضایی و عدلی افغانستان برداشته شده است. او تاکید کرد که قضات این کشور باید با درک رسالت دینی و وظیفویشان تلاش کنند تا عدالت را به شکل درست آن تامین نمایند. آقای رئیس جمهور گفت دلیل این که هنوز هم مردم در قرا و قصبات به روش‌های سنتی برای رسیدگی به قضایایشان می‌پردازند این است که هنوز هم قوای قضایی دولت توانایی تامین عدالت را به شکل درست ندارد. او افزود که دولت نیز کوشش می‌کند تا در حد توانایی خود بهترین امتیازات را برای قضات فراهم سازد. مجموعه قضات زن در افغانستان به اساس استراتژی استره محکمه این کشور و با تصویب شورای عالی استره محکمه گشایش و به کار آغاز کرد. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت در برابر زنان در این کشور گفته است که در 4 ماه گذشته سال روان 52 مورد قتل زنان و دختران به ثبت رسیده است که 42 مورد آن قتل‌های ناموسی و 20 مورد دیگر آن بیشتر از آنچه است که در سال گذشته به ثبت رسیده است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از علمای دینی این کشور خواست که به خاطر جلوگیری از ادامه این گونه خشونت ها در برابر زنان اقدامات جدی را روی دست بگیرند. چنانچه چند روز پیش زن 22 ساله در ولایت پروان به اتهام زنا در یک محکمه صحرایی به قتل رسید. به همین ترتیب چند قبل حنیفه صافی رئیس امور زنان ولایت لغمان نیز کشته شد. در عین حال نماینده اروپا در افغانستان نیز در نشر اعلامیه مطبوعاتی از حکومت افغانستان خواست تو عاملان چونین خشونت علیه زنان را دستگیر و مورد مجازات قرار دهند. او بدر تارم صاب در تپاخم یارزم در سرا خانه دل را نشدوری یارزم در سرا خانه دل را نشدوری او بدر تارم صاب در تپاخم یارزم در سرا خانه دل را نشدوری یارزم در سرا خانه دل را نشدوری. در مناطق مختلف افغانستان مردمانی زندگی می کنند که به نام جوگی ها یاد می شوند. جوگی ها علاوه بر سایر مناطق افغانستان بیشتر در شمال و شمال شرق این کشور زندگی می کنند. بر اساس معلومات این قوم در حدود بیشتر از 2 قرن قبل از بخارا به افغانستان متواری گردیدند. جوگی ها زندگی جالبی دارند که از سایر ساکنان افغانستان و حتی کوچی ها تفاوت دارند. زنان جوگی نهایت زحمتکش بوده که اکثراً از صبح الی شام به بیرون از خانه می روند و با سوال از در خانه ها تا لقمنانی به دست بیاورند. زنان جوگی برای تامین نان و نفقهشان از راه فالبینی و یا همگدایی پول به دست می آورند. گزارش را درباره وضعیت زندگی زنان جوگی در افغانستان تهیه کردم که با صدای یک تن از زنان جوگی آغاز می شود و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
بر رضای خدا گفته شکرانه تفر تا من چرخک بیتیم. خودت به زبان شوخی مسته داری، به دل خود آینه بار انصاف هستی، خدمت داری، گوی قرار.
دیگه مجبوری هستی که فارم. خودم نفر سر بکنی که خودم نفر.
ما به تولد ایران هستیم. پدرم 40 سال پیش عوضه بود ایران اینجا. ما دیگه در ایران کمر بسته شده کست. پیر ما دوباره سعید جعفر میشه میکنه روزای جمعه که شد مردم زیاد میبرد 1000 پیدا میکنه دیگه وقتا شاید سال 700 پیدا میکنه 70 پشت ما فال بنی است که کمر بسته میشه دیگه عقده داشته باشه فال سعید میبرد بی عقده باشه فال غلط نامش میگه عقفی دست میبینی دیگه پیر ما سعید جعفر میگه اونجا 40 روز باز کمر تبسته میکنه اول فال خودش میبینه سعید بعد بر فال مردم میبینه
بعضی وقتا صیاد میره پغمان میره جز فرض زیاد.
صدای سارا یکی از دختران جوکی رو شنیدید که در منطقه بند قرقه آمده و فال مردم را می‌بیند و از این طریق پول به دست می‌آورد. با گفته سارا او فال بینی را نزد استادش در ایران آموخته است و استادش برایش اجازه داده است تا فال ببیند. سارا افزود دختران جوگی تا زمانی که به خانه پدر هستند و هم بعد از این که عروسی می‌کنند به پیشه فال بینی ادامه می‌دهند. جوگی ها به صورت عموم خیمه نشینند و همیشه در 4 فصل سال در حالت گردش می باشند. جوگی ها در هیچ دوره از تاریخ افغانستان در سیاست دست نداشته و در زندگی اجتماعی دارای تذکره تابعیت نبودند. سروی زن دیگر جوگی که در زیر خیمه در منطقه تهیه مسکن کابل بوده باش دارد گفت پدرکلان هایشان از بخارا به افغانستان آمده و در این کشور زندگی می کنند. اما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های ناشی از جنگ در افغانستان به وجود آمد، زندگی آنها نیز بی‌سر و سامان شد. سروی جوگی در مورد زندگیشان قصه می کند.
از بخارا تیرش اگه تاجیکستان بوای بوا کلان ما خودش دیگه که خود نادام بودیم طرف دریاک تیر شده بودیم.
چند سال باشی خود؟
110 ساله.
سابقا چطور به زندگیتان؟
سابقا خوب بود، گندم بود، گریل بود، مکه بود، روز ما دفاشوی تیر میشه. حالا اموینی که اینجا آمده مسافر شدم، غریب شدم، گریز مردم چون در بدر شدیم. خوندز بودم بچه.
از خوندز
یعنی پس که همه نرمو بودیم. یک بس جریب 15 جریب زمین داشتیم که از خاطر مکه و جواری. من روز خود تیر میکنم. 4 بچم شهید شد. شوی من در پاکستان را از دیر خاک شد. یعنی راه که میره یا همینجا میشینم کنم مسلمان آمورده از در روپی 5 روپی برای سواب میتیم.
جوگی ها متشکل از 5 قبیله. به نام های قطغنی، کلابی، بلخی، سگباز و حلواخور یاد میشوند. مردان جوگی اکثرا بیکار و یا هم مصروف بودن بازی، سگ بازی، اسب سواری و تربیه آنها می باشند. احسان الله یک تن از مردان جوگی از مزار شریف درباره این که به نگهداری کدام حیوان و پرنده شوق داشته و آن را جنگ می اندازد می گوید.
شوق بس کشیده دارم. اسب خود ما هم داریم، بودن هم داریم، کوک هم داریم و داود ارزان می خریم، ایتو مصور می گه او چیزا می گیریم، بازور نگاه می کنیم، جنگ هم اندازیم، امسال جنگ هم داختیم.
جوگی ها از گذشته ها به این سو از نعمت سواد بی بهره ماندند. این مردم مسلمان، سنی مذهب و ملیتشان تاجک و به زبان دری صحبت می کنند. کوکوگل یکی از زنان جوگی می گوید که اکثر دخترانشان به مسجد می روند و قرآن شریف را می آموزند، اما به مکتب نمی روند.
موجه داریم، مکتب کجور که گنه موجه داریم. حوجه کتاب میخورم، هفته یک میخونم، قرآن میخونم. من اولاد خرد ندارم، نویسه دارم، همه گیسو میخونم. من 5 تا بچه دارم، 2 دختر دارم، یک بچه هم بیزن هست، همون برای من بیاره دادهن من نیچی.
دخترکای تا روسی شده؟
خونه بیرون شده چه فودش میرسه؟
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
معمولا ازدواج دختران جوگی در سنین کمتر صورت می گیرد و آنها رسم دارند که هرگاه دختر و پسر جوانشان عروسی می کنند، در نخستین روز عروسی مسئولیت تأمین نان و نفقه اولادشان به دوش عروس سپرده می شود. گلجان زن جوگی از مزار شریف که به گفته خودش 14 یا 15 سال عمر داشته و 3 طفل دارد، پدر و مادرش او را در سن خردی به شوهر داده و حالا با طفلهایش مصروف گدایی می باشد. به گفته گلجان آنها از سوی بعض مردم اذیت می شوند.
گلجان 3 دانه نگاشت میکنیم، غریبه اگون 14-15 پدر مادرم داد. اخصان میریم پس غریبه اگ نون جمع میکنیم، اگ چیز میز جمع میکنیم، یک هم کار میکنن دیگه. آنه غریب کار هستیم دیگه، برامده من هر نفر گب میزنه و یک مقصد اگ غریب هستیم چیز نداریم.
سروی یک تن از زنان جوگی درباره رسم عروسی و تویانه دخترانشان و اینکه چرا جوگی ها دخترانشان را در سن خردسالی به شوهر می دهند توضیح می دهد.
عروس ما یعنی منجا نکام میکنه بدر گست گمشه میره، توی میتین نیه، تماشا میتین نیه، خیران میتین نیه.
از خودت چطور بوده او سابقا؟
نوه سابقا خوب بودم.
چی رقم اصلا مصرف توی؟
در توی هم کدام، تویانه هم دادم، برینج فرایمان بود، مشالی فرایمان بود.
چی که کالا برد گرفتن؟
کالا کمان از همون چطوری که ساوخنی از همون ششوره هم داره، یعنی از همون گرفتن تلوه دیدگیم نیستم.
چرا غریب بوشه برد؟ چرا؟
غریب بود.
از دختر پرسان میشم.
در نکای مسلمان بچمه، در نکای مسلمان نباشه، اون شر اون زن 15 ساله 17 ساله
یکان تش خرد میباشه کارسی میکنن.
زمان خراب است بچم، موتور نکنه گریز میکنه گم میشه میره. بچه های خود به شیر خوری هم داره، قد پای میگشته هم داره.
برخی مردم میگویند که زنان جوگی با خورجین هایی که در زیر بغل دارند طفل ها را اختطاف می کنند که به همین منظور بیشتر مردم جوگی ها را خوش ندارند. اما سروی یکی از زنان جوگی این کارها را رد کرده میگوید.
خانه همون بسوزه عدزش بموده اونا اقامای ما نیبته حال در مزارم برامده در شبرغانم برامده یک شب در تلویزیون نشان داد همه خودی همه بطن او کار میکنه در بنیش یک دوای میدنه در ماشین سوز میکنه میبازه خودی بطن رو تان داره حال دوز نیست اون اقامای ما های اونجا شده سی داده بطیه بوده پارسان برد پیدا نکدر شهر با پایم نداشت کسی اولادی معدمه که میبره اولادش بموره حالا ما خودم از عوشتکای ما خبردار میشیم دخترم
جوگی ها از جمله عقب مانده ترین خرگانشین ها در آسیا هستند که همیشه دور از تمدن زیستند قسمی که گفته شد بی‌سوادی در تمام عرصه‌های زندگی جوگی‌ها سایه افکنده است و خود آنها نیز کوچکترین توجهی به امور صحیشان ندارند صرف آنها به خاطر تداویشان نزد ملاها مراجعه می‌کنند اکثر مادران در زمان حمل نیز به کارهایشان در بیرون از خانه پرداخته و بعد از وضع عمل نیز بیش از 2-3 روز استراحت نمی‌شوند پس از گزارش دریافتیم که زنان جوگی با وجود داشتن مقاومت در برابر مشکلات تا چی حد زندگی مشقت باری را پشت سر می گذارند و با آن دست و پنجه نرم می کنند و کشورهایی که این طایفه در آن زندگی می کنند نیز به حیات آنها توجهی نکردند.
برنامه کلونی زن و زندگی به پایان می رسد. اگر با ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده فروزان حبیبزاده
جوانان عزیز سلام خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه را تا آخر گوش کنید در یفته جوانان از شوق علاقمندیشان به موتورسیکل سواری میگن و همچنان از اهمیت استفاده از کلاه مخصوص موتورسیکل هم با خبر خواهد شدیم. پس امید تا آخر برنامه با ما باشید.
فروزان جان میگن موتورسیکل سواری یکی از رشته های مهیج و پرتحرک ورزشی است که در سراسر دنیا به شکل حرفه‌ای دنبال میشه
بله با این که این رشته پیش از این افغانستان جایگاهی نداشته اما شماری از جوانان به شکل غیر حرفه‌ای و از روی شوق علاقه‌مندیشون موتورسیکل سواری میکنند
و ایده هم به خاطر سهولت های کاریشان
پس چطور است که در آغاز به گپای جوانانی که علاقه‌مند خاص موتورسیکل سواری هستند گوش بدیم
گوش میدیم
مثل من زمان دینه سوا همه فیلم های این دیره دیدم بسیار خوشم آمد باز از به خاطر ما هم خوب برای خود یک موتورسیکل گرفتیم و بسیار شوق دارم که میچرانم لذت میبرم موتورسیکل ما کسی استایلش خوب است استایل ریسلینگ است با من خاطر به سرگاه میگردم از خود یک علایده یک استایل داره رفتارش هم خوب است با من خاطر دریشی میکنم اینکای چیز میزنم سانگلاس میزنم واسه فرق لذت ببینم یک نفر
فایزه هستم باشنده خیرخانه یک اراده موتورسیکل هوندا دارم
که من از این موتورسیکلم راضی هستم، چرا این شوقم است؟ به خاطر از اینکه شوقم به این خاطر است که سهولت است برام، رفتن جای رفتن و آمدنم بسیار سهولت است. همین لذت شگادت وقتی است که راحت‌تر به منزل میرسم. 8 سال شده که موتورسیکلم استفاده میکنم تا ادمی 8 سال خراب نشده احتیاط میکنم، به او خاطر نگاهش کردم. یکی دیگه خوش داشتم که موتورسیکل داشته باشم تا آخر داشته باشم.
موتورسیکل در حالی که وسیله نقلی ارزان‌تر از موتر است، به همو پیمان خطرناک‌تر هم میباشه.
بله.
خصوصا رانندگانی که کلاه مخصوصش ارزش کمتر برش قائل هستند.
و به همین دلیل حادثات موتورسیکل از بدترین حوادث ترافیکی شمرده میشه.
بله. و نگفته نمونه که به دلیل وارد شدن ضربه به ناحیه سر و گردن موتورسیکل سوار شانس کمتر بر نجات می داشته باشه، به خاطر که موتورسیکل طاقه حفاظتی مثل موتر نداره. به او خاطر کلاه مخصوص موتورسیکل از مهمترین لوازم ایمنی بر راننده شمرده میشه.
که عدم استفاده از او در وقت رانندگی موتورسیکل میتونه خطرات مرگبار بر راننده او به وجود بیاره. از چاپور باشنده برکی شهرارای شهر کابل که مدت 5 سال میشه موتورسیکل سواری میکنه، از حادثه که در عین رانندگی او هم بدون کلاه مخصوص دیده اتو میگه.
از موتور که در موتورسیکل خوب باشه را در جاده بسیار ازدهام می باشه. موتورسیکل میتونه که از کوچه هم برای مشکل تل بسازه. خطر دیگه یک دفعه دیده بودم بی احتیاطی کرده بودم. تکر کرده بودم خودم. سرعتم زیاد بود تو سرک فرعی را من متوجه نبودم. ما در عمومی روان بودم. او بایسیکل از فرعی برام من زدم بایسیکل. او اوگار نشد، من بسیار اوگار شده بودم خودم. کلاه داشتم و کلاه مدمی دکان مانده بود.
یکی دیگه از عملی نکردن قوانین موتورسیکل رانی نشستن چندین نفر همزمان در موتورسیکل است.
بله.
که اکثرا باعث حادثات دلخراش ترافیکی شده و منجر به شکستگی های استخوان ها، جراحت ها و صدمات مغزی و حتی باعث مرگ برخی از جوانان میشه. محمد طاهر کارگر تصدی ملی بس چشم دید خود از این گونه حادثات تو بیان میکنه.
این کارهای حادثات ترافیکی که رخ میده برادرای ما بسیار زخمی و شهید و معلول میشن. خوستن که یک حادثه در سیلو دیدم که در موتر ملی بس خورده بود که سر یک برادر ما بیخی قطع شده بود و فعلا هم در کمپانی در امی چند وقت پیش یک 20 روز پیشتر دو نفر از برادرای ما در زیر یک داسلند شده بود. از تمام همشریان خود خواهش میکنیم که یک نفر در موتورسیکل بالاشان، یکی دوم سوم بالا میشن، جایز نیست دیگه.
البته در کشورهای پیشرفته موتورسیکل رانی بدون کلاه مخصوص و جواز نداره، در حالی که در کشورهای جهان سوم به این جزء مهم ارزش دادن نمیشه. بیاین که خیر گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
ما عبی بستیم، خانه ما چلستون است. مرسیکل خمایی را همینطور گرفتیم که دیگه پیسا ندارم که موتر بخریم سر کار بارم. خواهد می خریدم که سرش کار بارم نلدوانی کنیم سر تعمیر. می فهم کلا داره، خب کلا می دکان مونده، امروز نآوردم گرمیسته. خب تا کار کنم دیگه، خب باز آمره الله فکر دیگه می مرم دیگه خطر می شه.
نام من شیشا فلسکار است. یک بچه هکم بود صاحب سرطان دو 5 ساله فوت کرد. این دیگه در شیر مادر بود و کلان شد. همون تو کدیم آخته شد تا اول کدیم
هستن. فکر نمی کنی که خطر داری پیش می شدید؟
به ایتیاد می دوانم. مثال به در گلم 10 روز یا 15 روز بعد یک پیرشار میم دیگه در دوکان بند است و کار میکنم و فلسکار است من. دیگه او خواه نه و دیگه برم برای کلاه بخرم یا دیگه.
اسم رسول رحمانی است از دیوانان افغانستان. کلش خطر است، ما همرنگ زمانه کل مردم میگردن ما میگردن، ولی ما کلاه یایشم دارم، کلاهشون مرا نفسو من قید میکنه و او خاطر نمیتونم از کلاهش استفاده کنم.
نام من خالد است. چشم دیدی ما که من موتورسیکل دیدیم تا 6-7 نفر بود در یک موتورسیکل. یک فامیل بود که خانمش و طفلایش و شوهرش سر جلوی موتورسیکل بود. خطرش چی است؟ موتورسیکل برای یک نفر الا دو نفر ساخته شده، زیاد نهایت ضرورتش دو نفر.
ما فرید هستن، یکی از مامورین وزارت معارف. ما شجوان های دیگه کلا کرده از وادگه ما می سیستم نو روان هستن دیگه. گوشش کوتاه نمیفهمم چی حالت است. یک دور میخواد دفعه دمروش میگه میزنی شب گورش میکنه از اون گوشه استفاده نکنه. آره نمیشه موتر بشنه نفر رو ببینه.
با فروزان جان یک چیز دیگه هم است که شمار زیاد از جوانان و نوجوانان خلاف مقررات ترافیکی در جاده‌های شهر به موتورسیکل سواری میپردازند.
بله.
که نه تنها به خود صدمه وارد میکنن، در ضمن گاهی موتورسیکلشان هم خسارات جدی میبینه که به قیمت گران ترمیم میشه.
در این مورد نورالله یک تن از ترمیم کننده موتورسیکل در شهر نو کابل نظر خود را اتو بیان میکنه.
در طول تای مراحل کم قدر مثلا تجربه داریم، کار کردیم، دیگه بسیار حوادث مختلف دیدیم. نسل جوان است که موتورسیکل هنوز سیستم چیزش نمیفهمه، خریدن حرکت کردن سیستم ترافیکی نمیفهمن، بره که پیشوری گرفته و پسر سرعت زیاده تصادم کرده با هم. بعضی از که حوادث مختلف مثلا کم حوادث میگه چراغ میدان میشه و تایرش مثلا پات میشه، جمپنش از بین میره، چیزا رو ما برش ترمیم کنیم، یک 200 300 یا یک روز در بر گرفته برشون ترمیم کرد. خب یکی از دوستا رو که ما دیدیم که حوادث کرده مثلا با ترمیم که آورده دمی رای صدارت گرفته نمیجا از می حیوانات پشک دم ریش اومده بر گرفته سرعت زیاده اداره کرده نتونس خورده دک بغل باز اون رو آورده بودن با ترمیم ما ترمیم کنیم. اینم تو حوادث مختلف
ما هم خواستیم بدانیم که دلیل این گونه حوادث ترافیکی که در اواخر زیاد دیده شده ده چی است. از مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل حرفای را در این مورد میشنویم.
تعداد حادثات ترافیکی ما زیاد پیدا کرده نظر به سالهای سابقه یا یگانه علت شمی بوده که تعداد زیادی از وسایل موتورسیکل یک مرتبه داخل شهر آمدن و در قسمت اسناد از یا که فرنده حدود اضافه تر از 35,000 واسطه موتورسیکل اسناد بهادار از قبیل جوازه اخذ کردن فعلا فعالیت دارن. روزمره تعداد وسایل موتورسیکلی که اسناد قانونی ندارن تا حدود 300 تا 350 واسطه همه روزه در شهرک پلیس قید میشه. ما چندین بار ابلاغی هم صادر کردیم در مورد کلاهای امنیتی که راننده موتورسیکل مکلف است کلاه داشته باشه.
خوب ایفا جان.
بله.
اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل در ادامه گپایش گفت که استفاده از کلاه مخصوص موتورسیکل رانی بسیار ضروری است. چرا که کلاه موتورسیکل دارای نوار نگهدارنده و عرق گیرنده میباشد.
بله.
که بالش تو از ضربه وارده به سر جلوگیری میکنه.
چقدر خوب.
پس در این مورد گفتنیای مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل با شخصی که میخواد موتورسیکل داشته باشه و چه معیارایی را در نظر بگیره مشنویم.
خب تماما مسائلش من نیست. واسطه نقدیه حساب میشه موتورسیکل و کاتگوری ای که باید جواز راندگی داشته باشه راننده موتورسیکل، مثل واسطه تیز رفتار و تیز رفتار کاتگوری بی سواری از موتورسیکل کاتگوری ای است. از نگاه صحت جسمانی و روحی و فیزیکی تماما زیباد از طرف دکترای معذفی که هست معاینه میشه که آیا ایش با قوه حرکت موتورسیکل داره یا نداره، سن قانونی خود تکمیل کرده یا نکرده، با این از نگاه دماغی کدام تکلیف داره یا نداره، ای خونش معاینه میشه که کدام گروه خونی داره، خدا نخواسته در اثنای یک حادثه ترافیکی از روی مو جواز رانندگی یا لایسنس برش خون توزیع میشه. این تمام مسائل دو درد میشه. بعد از سپاری نمودن امتحان عملی و نظری ما برشان برای وسایل موتورسیکل کاتگوری برای وسایل رفتار بی برای لوری سی و همچنان برای سروی دی و وسایل بلندتوناژ کاتگوری ای توزیع میشه. خب برای محافظت جانشان یک کلاه موتورسیکل در نظر گرفته شده و عینک باید داشته باشن و همچنان باید کلاه موتورسیکل داشته. سن قانونی باید 19 سال باید داشته باشن. خب یک نفر میتونه موتورسیکل رانندگی کنه و اگر زیاد هم چیز باشه تا دو نفرم جای داره.
خب فروزان جان، و بالاخره به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی پس از این با کسایی که جواز رانندگی، کلاه ایمنی و جواز سیر موتورسیکل نداشته باشند، از لحاظ قانونی چگونه رفتار خواهد شد؟
جوابی سوال از مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل مشنویم.
فعلا ما به این فیصله رسیدیم تا اینکه موتورسیکل کلاه خود حاضر نکنه، موتورسیکلش در محل معاینه تکنیکی نشه، با طرف هیئت معاینه تکنیکی هر وقت که کلاه موتورسیکل حاضر کرد بعد از اون واسطش معاینه میشه و این پروسه ادامه خواهد داشت. کوشش ما همی است که فعلا ما اضافه تر در این حدود 10 روز تا 12 روز همه روزه یگانه چیزی که ما سر از زیاد کار داریم یا ای که تخلفاتش قید میسازیم، تخلفاتش جلوگیری میکنیم وسایل موتورسیکل است که میشه به خاطر جلوگیری از یا پلان های بسیار منظمی داریم که همه روزه همه وسایلی که اسناد قانونی به دست نداشته باشن وسایل موتورسیکل یا همه روزه در شهرک پلیس قید میشه. اشخاصی را که ما وقتی در اسنای کنترل پیدا میکنیم اگر سنش خرد باشه به دارالتعدیب روان میکنیم، اگر سنش کلان باشه به نظارت خانه روان میکنیم به خاطر پیگیری قانونی که مطابق قانون بهش مجازات صورت میگیره.
خوب ایفا جان.
بله.
برنامه امروزی هوای تازه خوب به پایان رسید.
بله. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، آدرس های پستی برنامه را هم یک بار یادآور میشیم.
جوانان گرامی میتونن نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنند
و همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com. خواه نگفته نمونه که آهنگ هفته هم داریم.
بعد این هفته آهنگ را با آواز هنگامه انتخاب کردیم که
برای جوانان میشنوانیم تا ازش لذت ببرن.
با شنیدن امی آهنگ میگیم که
خداوند یار و مددگارت.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.